بسم الله الرحمن الرحیم. یه قدری چون فصل زمانی شده بعضی مطالبم من که فراموش کردم بعضی مطالب، حالا دیگه نمیدونم آقایون چطور. یک تفاوتهایی در تقریب و بیان موضوعات گذشته چون به نظرم هست، خواستم یه مقداری از اول مستثنیات این را بحث کنیم. البته مقدارهایی که بحث کردیم من ادامه نمیدم، ولی گاهی یه زوائدی شاید باشه میخوام عرض کنم. یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی والاجنبی مواضع منها مقام المعالجه و ما یتوقف علیه من معرفت نبض العروق والکسر والجرح والفصل والحجام و نحو ذلک اذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المس واللمس حين اذن و منها مقام الضروره كما اذا توقف الاستنفاض من الغرق او الحرق او نحوهما عليه او على المس و منها معارضت کل ما هو اهم فی نظر الشارع مراعاته، بله، من مراعات حرمت نظر او لمس. و منها مقام شهاده که اینو بعد بحث میکنیم. اینجا یه عبارت تحت لفظی ما عبارت رو چیز کنیم، اینجا که تعبیر شده مقام المعالجه و ما یتوقف علیه، که نسخه صحیح هم تتوقف علیه، نسخه اصلی اینا تتوقفه، یعنی تتوقف فاعلش معالجه است، مقام معالجه و آنچه معالجه به او توقف داره. اون وقت اونی که معالجه برش توقف داره من معرفت نبض العروق والکسر والجرح، نبض را تشخیص بدن، کسر و نحوه کسر و جراحت اینا رو تشخیص بدن. خب برای معالجه، معالجه متوقفه به این که یه همچین معرفتی برای شخص باشه. والوسط والحجامه، اینم عطف به جای معرفته، اونی که متوقف معالجه، یکی به علم متوقف، علم شناختن نبض و کسر و جر، یکی هم متوقف به این است که عمل، به عمل هم متوقف، به فست و حجامت و امثال اینا، که عطف جای فست عطف به جای معرفته. ما تتوقف علیه معالجه که عبارت از فست و حجامت امثال اینا باشه. خب اذا لم یمکن بالمماثل، که در وقتی میشه رجوع کرد به اجنبی اگر مماثلی ممکن نباشه، و تحصیل مماثل اگر ممکن باشه، خب مجوزی برای رجوع به اجنبی نیست. خب همینجور که نوشتن اون وقت هم عرض کردیم، قاعدش اینه که اذا لم یمکن بالمماثل او المحارم یا او المحرم، اونم باید ضمیمه کنیم، چون اگر محرم هم شد مجوزی برای رجوع به غیر نیست با بودن محرم. البته این دوتا مماثل و محرم را که ایشون قید زدن، این در جایی رو که ذاتن جایز باشه برای محارم نگاه کردن و به مماثل جایز باشه نگاه کردن، این خیلی روشن حکم مسئله. خب چون اضطراری در بین نیست، اختیارم میشه علاجی بشه بدون این که یه حکم اولی شرع زمین مانده باشه، ولی در جایی که نگاه کردن یا بعدن که بل یجوز المس و لمس حین اذن هم که ایشون میگن نظر و لمس برای مماثل و برای محارم هم اختیارا جایز نیست. حالا اضطرار وارد مقام معالجه است و این معالجه متوقف به نظر به عورت مثلا که برای محارم هم جایز نیست، برای مماثل هم جایز نیست. اینجا آیا در اینجا که هر دوی از اینا لمکان ضروره اجازه داده شده، آیا اینجا محارم و مماثل مقدم بر اجنبی است یا نه؟ این خیلی واضح نیست، وضوح روشنی نداره. منتها مجموعاً از روایات و روهم رفته روایاتی که راجع به غسل میت اینا وارد شده که در مقام استرار محارم را مقدم داشته بر غیر محرم و بعضی تناسبات حکم موضوع، انسان می فهمه که مماثل مقدم بر غیر مماثل اندل استراره. همچنین چیزی که به حسب نوع مقصد نوعی داره، نظر کردن اجنبیه، نگاه کردن به مواضع محرم، به عورت امثالینا، این از نظر نوعی خیلی بیشتر از این است که مماثل نگاه کنه. اون وقت بهرن ممکن این مطلب به نظر میرسه که اگر قرار شد اضطراری در بین شد، قرار شد یکی از اینا محارم یا مماثل نگاه بکنه، اینها مقدمن بر اجنبی محض. به حسب نوع اصلا این که تحریکات و امثال اینا در محارم کمتره. خب اینا دخالت داره برای این احکام شرعی که به حسب نوع مفسد آوره. خب و اون به این نوعیت نیست، انسان میفهمه که شرع القانون گذارم، اگر قانون عرفی هم بگذارن بهرن در مقام تضاد تعارض، او رو میگه که حق نداره این کار بشه. چیو؟ نه اینجور نیست، نه اینجور نیست. به حسب نوع اشخاص پدر مادر نمیدونم خواهر امثالینا خیلی به حسب نوع تحریکات مثل اجنبی نیست دور، اونا به حسب نوع شدیدتر تحرکات و مفاسد. خلاصه از اون روایات باب اغسال میت و امثال اونام که راجع به محارم وارد شده، محارم به مقدم بر غیر محارم دونست اندل استرار، از او و اینا استفاده میشه که محرم مقدم حتی نسبت به اون چیزای استراری. میخوام بگن محرم را محرم را مقدم میدونه، در این حال محرم را مقدم میدونه دیگه. این پیداست، یه تفاوتی هست دیگه بین محارم، وان که محرمه. خب چیو؟ مماثل هم بله. حالا اون در باب میت بله مقدمه، حالا این جای دیگه هم ممکنه مقدم باشه، مقدم هم ظاهرن بشه، مماثل هم مقدم باشه. خب حالا چیزی که جهاتی که مورد بحث عمده ما میخواستیم بحث کنیم، یکی این است که اینجا سه تا عنوانشون قرار دادن، یکی مقام المعالجه، یکی مقام الضروره، یکی هم معارضه ما هو اهم فی نظر الشارع، بلکه چهار تا، یکی هم مقام شهاده. این عناوین را ایشون اینجا ذکر کردن. آیا درسته ما عناوین را اینجوری قرار بدیم یا فقط یک ملاک بیشتر نیست؟ عبارت از این است که مسئله اهم و مهم، تمام اینها عنوانش اهم و مهمه، شارع یه چیزی رو در نظرش اهم حساب کرده و برای خاطر این یه چیز دیگه ای رو که در اون حد نیست رفعیت میکنه ازش، که تمام اینا روی حساب همین دفع افسد به فاسد و امثال ایناست. اگر اینجوری بگیم تعبیرات را که عناوین مختلف ذکر کردن تعبیرش درست نخواهد بود، و قانونش میشه که بگیم ما عناوین ثانویه که عبارت از دفع افسد به فاسده جایز میشه نظر یا لمس، جواز نظر و لمس پیدا میکنه، بعد از باب مثال بعضی چیزهایی که منصوص در روایات یا در کلمات فقه هاست اونا رو ذکر کنیم، و بقیه رو بگیم نحو اینجور امور، برای اینکه جمع بین همه جهات شده باشه، هم نصوص حفظ نصوص شده باشه و هم ملاک را دست داده باشیم که اونا رو نستن بگیم تعارض تزاحم بین اهم و مهم، مثل معالجه مریض و مثل استنقاض غریق و مثل مثلا اداء شهادت و امثال اینا و نحو ذلک، یعنی چیم ذکر کنیم. اگر این را بگیم ضابط را این قرار بدیم، خب تعبیر صحیح عبارت از این است که اینجوری بگیم، نه با این شکلی که ایشون دارن. ولی ظاهرن میشه یه جوری ما بیان بکنیم که بعضی از اینا حتما مقابل این اهم و مهم قرار میگیره. راجع به اهم و مهمم یه چیزو میخواستم عرض کنم، او این است که تعبیر این که مجوز تزاحم، حالا کلمه معارضه تعبیر کرده آقای خویی میفرماین انسب این بود مزاحمت تعبیر بکنه، چون خلاف اصطلاحه معارضه، ایشون مطابق با چیز مثلا لغت استعمال کرده در اینجا، نه مطابق مصطلح. منها مزاحمت کل ما هو هم فی نظر شارع مراعاته من مراعات حرمت نظر اول لمس. حالا اون مهم نیست کلمه معارضه یا مزاحمت، اونی که هست ایشون مزاحمت با اهم را مجوز قرار داده. این تعبیر مسامحه در تعبیره، اونی که مجوزه لازم نیست اهم باشه، مساوی هم اگر شد در باب تزاحم مجوز میشه احد المتزاحمین را شخص انتخاب کنه، ولو اهم نیست، در حد همان اونم کافیست. و یا حتی این شعیری که میخواد انتخاب کنه یه مقدار کمتر از اون مزاحمشه، ولی ما به تفاوت مقداری نیست که الزام آور باشه. در بحث اجزا مرحوم آخوند در کفایه همین مطلب را دارن که گاهی مثلا به تمام این امر اضطراری، به تمام اونی که امر اختیاریست وافی است، گاهی به تمامش وافی نیست، یه قدری کمتر داره، ولی به مقدار ما به تفاوتش ملزم آور نیست، که می فرمان در اونجا هم اجزا هست. اونجا راجع به اجزا بحث می کنیم، اینجا هم راجع به ترخیص و جواز ارتکاب یه شیعی که هم عرض باشه یا حتی یه مقدار کمتر از مزاحمش باشه ولی مقدارش لازم مراعات نباشه، اونجا هم مجوز برای ارتکاب اون شیع هست. خب این یه تعبیر خالی از تسامح نیست، کلمه اهم تعبیر کردن. چیزی که میخواستم اینجا عرض کنم که میگه مقابل، بعضی از اینا رو ما میتونیم مقابل قرار بدیم، او این است که یه مرتبه ما باب تزاحمه که دو تا شیء هر دو ذی صلاحه، ما باید دو تا عمل ذی صلاح یکیش رو فدای دیگری بکنیم. این باب تزاحم متعارف معمول و کتبه. اگر ما این آخری رو حمل بکنیم به خصوص این صورت که دو شیء است که یکی اهم، یکیش مهم، یا هم عرض، یا همینجور که ما عرض کردیم، یه چیزی، عملی را که ذی صلاحه میخواییم رفعیت بکنیم و اون حکمی را که ذاتاً جایز نبود انسان رفعیت کردنش، برای خاطر تزاحم با یه چیز دیگری که اون شیء هم عملی ذی صلاح، ما رفعیت میکنیم. این ممکنه مراد از اخیر این باشه. بعضی وقتا هست که عمل تزاحمی در باب عمل خارجی نیست که بگیم این عمل خارجی مزاحمت میکنه، واجبی است، با واجب دیگر تزاحم پیدا کرده و از باب دفع افسد به فاسد یا متساویین و رفعیت کردیم از یکی. نه، ممکنه هیچ تزاحمی بین خود متعلق نباشه، تزاحم در حکم شرعی باشه. مثلا لولا ان اشق على امتی لامرتم بالسواک، ترخیص شده در ترک سواک، مسواک را ترک کردن اجازه داده شده. این ترخیص نه از باب این است که برای خاطر این که اگر کسی مسواک بکنه تزاحم پیدا میکنه با یک مطلوب دیگر، واجب دیگر، از باب دفع افسد به فاسدی که واجب مسواک هست، چون تزاحم داره با یه چیز دیگه، شارع این امرش را برداشته. مثل گاهی تزاحمات خارجی که بین دو شی واقع میشه، که از این بابت نیست. مسواک هیچ مفسده ای نداره که بگیم ملازمه با مسواک کردن خارجی هم ملازمه با از بین رفتن هیچ مصلحتی از مصالح نیست. ولی اونی که کسر و انکسار میشه و مفسدی در کار هست و ملاحظه تزاحم میشه، راجع به حکم شرعه، شرع که میخواد حکم بکنه، حرام بکنه یه شیعی رو، خود حکم شرع باید حساب مصالح را راجع به خود حکم خودشو در نظر بگیره. علاوه بر اینکه مصالح متعلق را در نظر میگیره، مصلحت و مفسده یه حکمی را هم باید در نظر بگیره. شارع میبینه بر اینکه مسواک هیچ بید از صلاح چیز دیگری درش نیست، ولی ملزم بودن مردم به مسواک، باری روی دوش اونها قرار گذاشتن و حس کنن که الان باری روی دوششون هست، خود این بار مفسده داره. اینم مکرر ما عرض کردیم این مطلبو، که هیچ با اینکه متعلق هیچ تزاحمی با هیچی نداره، ولی تزاحم راجع به اینه شارع بخواد الزام بکنه، خب الزام یه باری گذاشته روی دوش طرف، نفس بار منشأ میشه، چه بار را برداره چه بار بر نداره، نفس این که باری روی دوش آمده این سنگینی میخونه. که ما اینو مکرر عرض کردیم، امتحان اینا که وسواسی هن خوب حس میکنن این مطلبو. اشخاص وسواسی میبینید برای این که میخواد واجب را ادا کنه زبانش بند میاد، مستحب و عادی میاد رد میشه. خود این فشار، این که تکلیف روی من هست، اثر خاصی روی اعصاب داره، نمیتونه بگه، زبان بند میاد. این مکرر ما دیدیم این وسواسی ها اینجوری هست. اون وقت این شارع لذا در یه مواردی بدون این که در متعلق تزاحمی باشه بین المصلحتین، در خود ملزم بودن طرف تزاحم هست، شارع تزاحم رو برمی‌داره. در موارد حرج که آقایون عقیدهشون اینه که معمول، آقایون غیر از آقای نائینی، متعارف آقایون عقیدهشون این است که ارتکاب امر حرجی، هیچ گونه محظوری در ارتکاب امر حرجی نیست. با ارتکاب امر حرجی یه مصلحت ملزمه دیگری از بین نمیره، مثل مسواک کردنی که با مسواک کردن مصلحت ملزمه از بین نمیره با مسواک کردن، ولی شارع تکلیف امر حرجی رو نکرده به امر حرجی، شخص حس کنه که با این امر حرجی رو باید شخص مرتکب بشه، خود این خیلی فشاره برای شخصه که بگه باید تو زندان بمونی. ما عرض می کردیم که اگر به شما بگن شما حق ندارید مادام العمر فرض کنید به نرماشیر برید، این خود سنگینی میکنه برای انسان. عمرتونم به فکرتونم نمیمد برید و بنام نداشتید هیچ وقت، ولی اگر بگید ممنوعید از رفتن به این خودش یه بار سنگینیست که انسان جلوی چیز گرفته باشه، بار داشته باشه، تکلیف الزامی یا اثباتی یا نفی، سنگینی میکنه برای انسان. شارع میاد حرج را، تکلیف حرجی رو بر میداره بدون اینکه در متعلق حرج و اون امر حرجی مفسده ای باشه، ملازم با ترک یک مصلحتی باشه، هیچی هم در کار نیست. فقط آقای نائینی عقیدش اینه که ارتکاب امر حرجی جایز نیست و دستوری که راجع به چیز دادن رخصت نیست، عزیمت رفع حرج به عقیده ایشون. ولی متعارف اشخاص عقیده ما هم همینه که مسئله چیز حرج از باب رخصت، این از باب عزیمت. خب بنابراین اگر اینجوری ما تصویر کردیم و درستم هست اصل تصویر، ممکنه کلام سید عروه رو در اون کلمه اهم و مهمی که هست، مراد اهم و مهمی که خود فعل داره، نه اهم و مهم حکم شرعی. اون عمل خارجی یه مرتبه این است یه چیز اهمه یه چیز مهمه، یه مرتبه این است که این که ترخیصی هست راجع به تزاحم ما بین فعلین نیست که دوتا زی صلاح یکی شما میخوین فعل مکلف، تزاحم ما بین حکمینه، حکم شارع به یک شیئی با اون حکم تکلیف دادن به مکلف، این تزاحم داره، شارع رفعیت میکنه. مقام معالجه که در مقام معالجه ممکنه جز همینا باشه که شارع اجازه داده که در مقام معالجه شخص مراجعه کنه به طبیب، حتی معالجه به حدی نباشه که الزام آور باشه، چون مراتب ضرر، بعضی از مراتب ضرر در حدی است که شخص ملزمه که این ضرر رو از خودش دفع بکنه. فساد الابدان اگر شد که ما سابق عرض می کردیم، به اون حد اگر رسید ملزم شخص چیز کنه، ولی بعضی از مراتب در اون حد نیست، انسان اذیت میشه، ناراحت، به حد در حرج هست، یک زخمی است در بدنش نمیده معالجه کنه، تحمل میکنه اون حرج را. این دلیل برای این که حتما معالجه باید بشه نیست، ولی جواز علاج هست. و اینجا ممکنه بگیم در این جایی که شخص در حرج هست و در ناراحتی شدید هست میتوانه معالجه کنه به طبیب، و طبیبی که نگاه میکنه به بدن او، لمس میکنه به بدن او، جایز باشه. وقت بنابراین مقام معالجه یه شیئی میشه که در قبال مسئله اهم و مهمی که در ذیل قرار گرفته، و اگر اهم و مهم ذیل را اهم بگیریم دیگه این جزء مصادیق او میشه، نباید مقابل صحیح باشه. یه بحث دیگری در خصوص مسئله معالجه هست، او این است که رجوع مریض به طبیب از باب ادله حرج، از باب ادله ضرورت، همه از اینا مجوزی پیدا شد مراجعه بکنه به طبیب. علاج طبیب این را که طبیب هم جایز علاج کنه، او به چه مناطیست؟ آیا این به وسیله روایت خاصی که در مسئله هست، اون روایت رو میخونیم صحیح ابو حمزه که سابقا هم خوندیم، یا قواعد هم اقتضا میکنه که جایز باشه؟ مرحوم آی حاج شیخ در تقریراتشون میفرمان به حسب قواعد هم اقتضا میکنه که جایز باشه نظر طبیب و لمس طبیب. آقای خویی میفرماند که نه، قواعد یه همچین اقتضایی نمیکنه. البته اون توجهی رو که آقای خویی دارن در کلام مرحوم آقای حائری مورد توجه قرار داده شده، جواب داده شده از اون مطلب، که کلام آقای حائری تقریبا بعد از کلام آقای خویی زمانن ولو متقدمه، ولی رتبتن متأخره، ناظر به کلام سنخ کلام ایشونه. آقای خویی میفرماید که ما باید به وسیله ادله عامه اگر منها کنیم از صحیحه ابو حمزه، که اونو دوباره میخونیم یه قدری بحث داره، اگر قطع نظر کنیم از صحیحه ابو حمزه، ما به وسیله ادله اضطرار نمیتونیم حکم دیگری رو بگیم رفع شده. ادله اضطرار تعبیرش هم اینه که لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، خداوند حلال قرار داده برای کسی که او مضطره. خب زن اضطرار داره مراجعه کنه به طبیب، طبیب چه اضطراری براش هست؟ مجوز او چیه؟ ایشون میفرماید که خب ادله اضطرار فقط خود مضطر رو میگیره، دیگری رو تجاوز نمیشه کرد. بعد آقای خویی یک انقلتقلت اینجا دارن، ایشون میفرمایند که خب ممکنه به ما ایراد کنید، بگید که شما سابق این نظریه رو دادید و در کلام شما این بود که ابداع زینتی که در آیه شریفه برای اشخاص شده در مقابل بعوله و چی و چی و چی اقسام مختلف، آقای خویی اونجا فرمودن جواز الابداع ملازم با جواز نظر طرف این افراد مورد استثناست، یک طرف را ملازم با طرف دیگر قرار دادن. اینجا می فرماین که زنی که مضطره و جواز ابداع داره برای چیز، برای طبیب، ولی برای طبیب جواز نظر نباشه، میگن ملازمه نداره. خب شما اونجا ملازمه قائل شدید ما بین جواز ابداع و جواز نظر، اینجا چرا رفع ملازمه، انکار ملازمه میکنید؟ ایشون میفرمان که فارق اینه، اگر به عناوین اولیه ابداع جایز بود ما میگفتیم جواز و ابداع و عناوین اولیه ملازمه با جواز نظر به عناوین اولیه، اونو ملازمه قائل بودیم، ولی اگر به عناوین ثانویه از باب دفع افسد به فاسد و امسادینا شارع رو عنوان ثانوی روی شخص مضطر حکمی نیاورده، روی عنوان ثانوی گفته بر این که من تحمیل نمی کنم به شما این زجر رو بکشید و اجتناب کنید و مراجعه نکنید به دکتر، خب این عنوان ثانوی دیگه ملازم نیست برای اینکه طرف هم بتوانه نگاه بکنه، دیگری هم بتوانه نگاه کنه، او راجع به خودش فقط هست. ایشون بفرمان که حالا اگر کسی رو اکراه کردن به ابداع صورت، ابداع وجه، آیا میشه نگاه کرد به صورت او؟ حالا چون اون مکره مجازه که صورتشو کشف و حجاب کنه، رضا خان ملزم کرده بود اشخاص باید کشف و حجاب کنن، حالا دیگران میتونن نگاه کنن؟ یا مثلا مکره اکراه کرده شخص را به زنا، اون رو اوزه ازش، حالا برای این زنا جایزه، برای این که کشته میشه مکره امثال اینا، حالا برای دیگران میتونن زنا کنن با این برای اکراهش؟ این دیگه مسلم لا یعقل این مطلب گفتن. پس بنابراین قیاس نباید کرد اون ملازمه ای رو که ما قائل شدیم بین ابداع جایز اختیاری با جواز نظر با ابداعی که به منات ضرورت و عنوان ثانوی تجویز شده. این ایشون می فرماید. ما این فرمایشیشون را به نظر ما این نقض و این فرمایششون تمام نیست. او این است که ما همین رو که ایشون خیلی مسلم دونستن در باب اکراه، ما میگیم اکراه را که شما میگید مجوز نظر نیست، مجوز نظر کی نیست؟ مجوز نظر مکره نیست یا مجوز نظر اشخاص دیگه نیست؟ ما میگیم اگر کسی رو اکراه کردن به کشف حجاب، اشخاصی که اونا نگاه کردن اونها دخالت داشته باشه برای رفع اکراه از این شخص، ای بخواد شخصی را که زنی که مورد اکراه واقع شده بخواد مورد اکراه واقع نشده متوقفه که دیگران هم نگاه بکنن تا مورد اکراه واقع نشه. ما در اینجا میگیم دیگران هم میتونن نگاه کنن، یعنی اگر اونا نگاه نکنن این رو میکشه، ناقصش میکنه، جوریست که رفع اکراه از این بدون نظر کردن یا لمس دیگران نشه، بر دیگران هم جایزه چون اون بدون این امکان نداره. اما بر کسی که متوقف نیست او جایز نیست. خود مکره خب ده رفیت از اکراهش بکنه، اون که مکر اکراه کرد برای اینکه اون به مورد اکراه واقع نشه خب رفیت از اکراه خودش کرد، اون که در خطر کشته شدن که پیدا نمی کنه، این اختیاراً او رو داره تهدید میکنه، خب تهدیدش نکنه، رفیت کنه. اشخاص دیگه هم اگر این باشه چه نگاه بکنه چه نگاه نکنه تأثیری در مسئله این که رفع اکراه از او بکنه نداره، نه جایز نیست اونا نگاه کنن، این هیچ ملازمه نداره. ولی اما اگر جوریش که نه بخواد رفع اکراه از او بشه باید دیگری نگاه کنه تا رفع اکراه بشه، حتی در زنا تهدید میکنه که تو با زید باید حاضر بشی برای زنا، زیدم میبینه که زید میبینه که اگر با او زنا نکنه این کشته میشه و رفع قتل از او همینجوری که مجوز نسبت به خودش را تجویز میکنه برای این که قتل نفسی واقع نشده باشه برای دیگری هم مجوزه. این را بگیم لا یعقل. چرا لا یعقل؟ اونی دی که ایشون مثال زدن و فرق خواستن بذارن بین موردین، در همون جا ابداع للغیر هم که اختیارن ایشون جایز میدونستن، اونجا اگر جواز ابداع به یک کسی شد به دیگری حق نداره نگاه کنه، حتی اون اختیاری جایز بود به اوله به اون نه دسته ابداع کنه ولی دیگران حق نداشتن نگاه کنن برش، ولی به اونی که اجازه دادن نگاه بکنه و مجاز شده ابداع کنه برای اون اختیارن بگم به اون نشون بده، اونجا ایشون ملازم دونستن. اینجا ما میگیم برای اینکه اونی که اجازه دادن که با او زنا کنه من باب مثال صورتش رو برای او باز کنه و الا اگر باز نکنه زنا نکنه کشته میشه، او هم جایزه برای اینکه این افسد واقع نشه مرتکب فاسد بشه، دفع افسد به فاسد. آقای خویی اینجا رو خلق کردن، ایشون کنه خیال کردن که با اکراه خود مکره بخواد زنا بکنه بگه که خب مکرهه، او که برای جایزه، خب دیگری هم بخواد زنا کنه، یا کسی که توقف نداره رفع اکراه از او هر کسی بخواد بره با او زنا کنه، یا مثلا به هر کسی بخواد بره نگاه کنه، اونا رو خیال کردن. در مسئله مورد بحث ما مسئله معالجه است، این بخواد علاج پیدا بکنه متوقف طبیب بخواد رفع مشکل این را بکنه با این است که طبیب علاج خودش رو بکنه. اینو ممکنه کسی بگه که این نقض های شما وارد نیست که نقض بکنید بگید جایز نیست و ملازمم نداره، منتها حالا ببینیم که آیا واقعا اونجا ملازمه داره یا نداره، اون یه بحث دیگری است. ببینیم آیا اگر تشریع کردن گفتن که شما به شخص می توانید رجوع کنید به طبیب، آیا لازمش جواز نظر طبیب اختیارن یا نه؟ او یه بحث دیگری است. نقض‌هایی که ایشون میکنن نقض درستی نیست. شما چی میخواستید؟ نه مکره نیست که اینو نمیکشه، دیگری نمیکشه، مکره نیست که، هیچ مکره نیست، ولی جایزه بره چیز بکنه برای ازباب دفع افسد بفاسد. ازباب این است اهم و مهم، حفظ نفس، حالا هر چی هست. اکراه نیست، اکراه این است که خود شخصیز باشه، دو مسئله است، ای با هم قاطی نشه. من میخوام بگم جای دیگم باشه، قیاس نباید باشه. اگر جایی باشه که شاره نمیخواد شخص یه همچین چیزی واقع بشه که به یه همچین فشاری بیفتن، رفع فشار و مشکل فشار با این میشه، با موارد نقضیشون درست نیست، نقض درست نیست. من نمیخوام بگم ملازمه داره، اینکه بدیهیشون فرض کردن بدیهی نیست، بعضی از مسائلش خلافش بدیهیه، بعضیشو باید بحث کرد. حالا ما اون بحثشو نرج میتونیم. در آقای حاجشیخ اینجا به عنوان این که خب استرار مال خود شخصه، استرار برای دیگری که نیست، این به چه حساب برای اون مجوزی برای او پیدا بشه، ایشون این بیان را می فرمایند بر این که استرار، ادله استرار، رفع ادله استرار موقعی اختصاص به خود مستر پیدا میکنه، به جای دیگه سرایت نمیکنه، که با همین رفع تکلیف مربوط به مستر مشکل حل بشه، رفع اضطرار بشه. اما اگر رفع اضطرار متوقف باشه از رفع از دیگری هم باید بشه تا اضطرار مرتفع بشه، اونجا دیگه با دلالت اقتضا سونن لکلام الحکیم عن اللغویه ما حکم میکنیم برای اینکه از دیگری هم رفع شده. میگه در اینجا شارع مقدس خواسته که اشخاص به اضطرار نیفتن، مشکله یه عمر در زندان نمونن، این شارع میخواد واقع نشه یه هنچی چیزی، برای خاطر اینکه این چیزی که مبغوض شارع وقوعش در خارج یه هنچین فشار، شارع اجازه داده شخص را گفته شما مراجعه کنید به طبیب. حصول این متوقف به دو نفری است، طبیبم باید معالجه کنه تا این فشار مرتفع بشه، بدون معالجه او که این با صرف چیز که رفع نمیشه. بنابراین مقتضای خود حدیث رفعی را که خواسته برداره از چیز، از خود مریض استفاده میشه که برای دیگری هم یه همچین اجازه برای دیگری هم هست تا یه همچین چیزی واقع نشه، ایشون میفرمایند. بعد یه انقلتقلتی میکنن، ایشون میفرمایند بر این که خب اگر این بیان درست باشه ما باید بگیم ادله اضطرار الزام میکنه شخص را به ارتکاب شیعی که دفع اضطرار بشه، ملزمه که انسان جلوی اضطرار را بگیره، با این که خود آقایون بناشون این است که میگن اثبات تکلیف نمیکنه اضطرار. این و اگر این مطلب باشه باید بگیم که واجب شخص او واجب معالجه کنه، اونم واجب مراجعه کنه به طبیب، و اینکه اگر به حد حفظ نفس و در اون مراحل نرسه، به بعضی از مراحل لزوم نداره این معالجه، حرجه، خب حرجم باشه میتونه چیز بکنه، اگر شاره نمیخواد این حرج در خارج واقع بشه و امثال اینا، و خب باید لازم طرفین یه کاری بکنن که یه همچین حرجی، یه همچین فشاری، یه همچین مشکلی واقع نشه برای شخص. اینا ایشون میفرمان بر این که این اشکال وارد نیست، این به عنوان انقلت که لازمه این عبارت از وجوب باشه، ایشون میفرمان که ما که میگیم شارع با تشریع این خواسته جلوی رفع اضطرار کرده باشه، نه اینکه رفع اضطرار بالفعل هم اضطرار او رفع بشه. شارع اگر ایجاب هم بکنه ممکن عصیان بکنه رفع نشه و تشریعش هم بگه نخیر باید شما مراجعه به طبیب بکنی، طبیب هم باید معالجه کنه، ممکنه نه این مراجعه کنه نه اون طبیب عمل کنه. اینی که ما میگیم شارع در مقام رفع اضطراره، معناش عبارت از این است که قانون خودش که منشأ شده بود، مانع شده بود شخص را برای رفع اضطرار خودش که بره پیش طبیب، شارع به وسیله ادله اضطرار آمده میگه من منع خودم را برداشتم، من دیگه جلوی شما را نمیگیرم، نه جلوی طبیب را من میگیرم از معالجه، نه جلوی تو رو در مراجعه. اینا منع خودش رو برمیداره، ولی دیگه یه فشار دیگه روی این بیاره که حتما باید این کار را بیارید، اونو دیگه ناظر نیست. این فرمایششون.